نهم مهر ماه 92 درس فقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در موانع صحت بیع بود. موانع صحت بیع ما یملک و ما لا یملک. یه مانع رو دیرو خدمت شما گفتیم. مانع دوم. مانع دومی که گفته شده، گفتن آقا متبایعین قصد مجموع ما یملک و ما لا یملک رو کردن. اینی که سرکه رو با عرق خریده، اصلا برای عرقش سرکه رو خرید. یعنی حداقل این که قصد مجموعه، یعنی مجموع سمن واقع شده است در مقابل مجموع مسمن. و عقود رو هم که میدونیم، العقود و تابعتون للقصود، عقد تابع قصده. و حکم به صحت در مورد خصوص ما یملک، این خرق قاعده العقود تابعتون للقصود، چون میگن شما اینا قصد مجموع رو کردن، قصد کرده ان که هر دو مال رو خرید و فروش کنن. حالا در مورد شاتش شما میگن معامله صحیحه، در مورد خنزیرش حکم به بطلان میکنی. درست شد؟ بنابراین این میشه خرق قاعده العقود تابعتون للقصود. به عبارت اخرى، ما قصدا لم یقع، اونی که بایع و مشتری قصد کرده بودن اینه که سرکه و عرق با هم مجموعاً خرید و فروش کنن و این رو شما میگوی واقع نشد، ولی میگون سرکه تناش واقع شده. سرکه تنا رو که اینا قصد نکرده بودن. پس آنچه که این دو نفر قصد کردن لم یقع، و ما وقع لم یقصد. این دو نفر اونو قصد نکرده بودن، بنابراین مجموع بی بله قابل تبعیض نیست. و اگر میخواین حکم بطلان کنید، مجموع رو باید حکم بطلان کنید. این اشکال دوم. جوابمون این است که آقا متبایعان، خریدار و فروشنده، قصد کرده اند بیع هر کدوم از ما یملک و ما لا یملک. بنابراین این دو قصده. یه قصد دارن برای گوسفند، یه قصد دارن برای خنزیر. پس دو تا قصده. وقتی دو تا قصده، یکیش رو شارع امضا کرده، یکیش رو امضا نکرده، چه اشکالی؟ یا دو تا قصدش هم نگیری، گفتی نه آقا یه قصده، میگم مانعی نداره. یه دونه قصد منحل به دو قصد میشود. چرا منحل به دو قصد میشود؟ به خاطر اینکه متعلق هر قصدی، بفرمایید که متعلق قصد واحد، میتواند به نحو تعدد مطلوب انحلال به دو قصد پیدا کنه. چه خوش بود برای به یک کرشم دو کار. یه قصده اما تعدد مطلوبه. میگه هم میریم شابدلزین و هم بله. بنابراین چه اشکالی دارد؟ قصد واحد است اما مطلوب تعدد دارد و لذا در یه مطلوب شارع حکم به صحت کرده است، در مطلوب دیگر حکم به عدم صحت کرده است. باز به عبارت اخرى شما می توانید بگویید که بی واقع شده است بر ما یملک به شرط انضمام ما لا یملک. یعنی میگه آقا من این سرکه رو میفروشم به شما به شرط این که این خمر را هم برداری یا بری، این گوسفند رو میفروشم به شرط انضمام گوسفند به خنزیر. درست شد؟ پس بی واقع میشد بر اون چه که به ملکیت در میاد، این نهایتشه دیگه، به شرط انضمام اون چیزی که به ملکیت در نمیاد. خب شارع حکم به صحت میکند در سرکه، در گوسفند، در ما یملک، این مستلزم تخلف شرط میشد. گفته شرط انضمام رو من قبول ندارم، شرط انضمام رو بگذار کنار. شرط انضمام رو که شارع نپذیرفت، این دیگه خرق قاعده عقود تابعت للقصود نمیشه. مثل این که شما مالی رو میفروشید، شرط هم میکنید، توجه میفرمایید؟ بله، یه سرویس طلا رو به خانم فروخته، گفته این سرویس طلا رو به تو میفروشم به این قیمت، مشروطه بر این که یه سلام علیکی هم با من بکنی. ضعیف طلا رو میسونه، پولش هم میدد، شوهر دارد، نمیتوند سلام علیک بکنه، به شرطش وفا نمیکنه، تمام شد. معامله رو میگون باطله یا میگون باطلی؟ ها؟ شرطی اگه بیاد از آقای زفر بپرسه بگه آقا ضعیف این شرط رو کرد اما نایمه، میتونم برم پس بسونم سرویس طلا را، پولشو بهش بدم ازش پس بسونم، چی میگون؟ میگون نه. چرا؟ چون شرطت محکومه به فساده، چون زن شوهر داره. بله، اگر زن غیر شوهر دار بود گفته بود بیا یه بارم متعه من شد دفعتن واحده، شرط اینجا مانعی نداشت وفا کردنه بش. اگر زن نیاد وفا کند، فروشنده خیار دارد، همین میتوند معامله رو فسخ کنه، چیزی هم نمیتوند بگیره و بگه خب باب تو اینی که نیمدی اینقدر پول بده. نه، چرا؟ قبول کرده، گفته بله قبول، شرط هم قبول کرده، اما بعد طلاره که استده رفته نایمده، مرد اومده پیش شما میپرسه آقا طلا رو استد، پولش هم داد، شرط رو وفا نکرد، شما میگون چه؟ میگون شما شوهر داشت این شرط رو باش کردی یا نداشت؟ میگه نه شوهرم نداشت. میگون خیلی خوب، شرط اگر شوهر نداشت شرط اشکالی نداره، نایمد میتونی معامله رو فسخ، برو فسخ کن طلا رو بگی پولش رو بده. و ولی اگر شوهر داشته باشه شرط چیه؟ شرط فاسده. چرا؟ چون زن شوهر دار که نمیدونه با کسی دیگه باشه، شرطش محکومه به فساده، و شرط که فاسد شد سرایت به مشروط نمیکنه، معامله صحیحه، شرطش فاسده. میگن بی خود شرطت فاسده. چرا؟ چون خلاف کتاب و سنته، شرط فاسد عقد را فاسد نمیکنه. بنابراین اینجام شرط انضمام دون فاسده، شرط انضمام دون که فاسده شارع القا میکنه این شرط را، اما اصل معامله صحیحه. مثل این مثالی که برای شما زدم، میگن مردی که طلا دو فروخته پول دم استده، برو دیگه دنبالی کاری بلده، میگم تو مسیح دست کتکه دم بزنم یا رود میره، حق فسخ دارد ندارد؟ این مانع دوم و جواب است. پس این یه شرط انضمام داشته، شاره شرط انضمامش رو الغا کرده، تصرفی در قصد متبایعن نکرده و خرق قاعده العقود تابعتون للقصود نیست. این چه بفرمایید؟ مانع دوم. مانع سوم، مانع سوم گفتن جهالت ثمن. چرا؟ گفتن آقا این فروشنده سرکه و خمر رو با هم فروخت، الان شما میگوید در خمر باطله در سرکه صحیحه، خب چقدر استمن مقابل سرکه بیفت؟ ما نمیدونیم چقدر مقابل سرکه میفت، چقدر استمن مقابل گوسفند میفته، جهالت داره. و میدانیم جهالت چه در سمن باشد و چه در مسمن باشد موجب بطلان بیه. سمن و مسمن اگر درش جهالت اومه، در هر کدوم جهالت بیاد بی باطله. الان اینجا عرق و با سرکه با هم فروخ، حالا میگوی عقد بی در عرق باطل، خب در سرکه که صحیحه چقدر از سمن مقابل سرکه بذاری؟ نمیشد که، همش که مقابل سمن. گوسفند و خنزیر، میگوی گوسفند بیش صحیحه و خنزیر باطل، خب چقدر از این 5 میلیون 10 میلیون رو میخوای بابت گوسفند برداری؟ جهالت سمنه. وقتی جهالت سمن باشد نمیتونید بگون بی در ما یملک صحیحه. ولذا شافعی به همین وجه تمسک کرده جهالت سمن و انضمام بیع ما یملک و ما لا یملک را میگه محکومه به بطلانه، در کلش باطله. این بیع باطله در کل، توجه فرموده؟ شافعی میگه. جناب علامه از شافعی نقل میکنه جهالت سمن را به عنوان وجه بطلان در تذکرة الفقها ها جلد 12 صفحه 11. شافعی در فقه شافعی نگاه کنید، روضة الطالبین جلد 389، العزیز فی شرح الوجیز جلد 4 صفحه 140، المجموع فقه شافعی جلد 9 صفحه 381. شافعی میگه این معامله باطله چون جهالت سمن داره. جوابش چیه؟ جواب بله، جهالتی موجب بطلان است که به حد قرار برسد. نه نبی ان بیع القرار. جهالت اگر به اندازه‌ای برسد که قراره محکومه بطلانه، اما اگر جهالتی است که به حد قرار نرسد نمیشد حکم بطلانش کرد. و ما نحن فی به حد قرار نمیرسه. چرا؟ چون میشنن حساب میکنن دیگه، میگن آقا این گوسفند اینقدر میارزه، در کل ثمن چجوری قیمتش رو محاسبه میکنیم؟ میگو قیمت رو محاسبه میکنن، میگن اینقدرش مقابل گوسفند، بقیهش رو پسش بده. توجه میفرمون؟ اینقدر مقابل سرکه از ثمن، بقیه رو پس بده. راه محاسبش هم خواهیم گفت، بحثمون که بله تمام کردیم، میام سر طریقه محاسبه. طریقه محاسبه یه ثمنی که در مقابل ما یملک است را خدمت شما عرض خواهیم کرد. با محاسبه که خواهیم گفت راه محاسبش چه جوریست، دیگه جهالتی وجود نداره. خب کی گفت؟
نه همون هم برمودی دست آمیست و
آمی اما اصحاب عمل کردن
در اون خط خیار داری باطن یادم از که
به یه قراری به یه قراری محکوم بطلان اجماع گفتن اجماع قائم است بر این که جهالت سمن یا مسمن موجب بطلان معامله هست و الانم اینجا جهالت وجود داره اجماع قائمه پس الانم باطله انقلت جهالت سمن و مسمن اجماعاً موجب بطلان عقده قلت و جوابش بله اجماع قائم است بر این که جهالت در سمن و مسمن موجب بطلان عقده اما اجماع دلیل چیه؟ لبیست یعنی به قدر متیقنش باید چیکار کنید؟ اکتفا کنید قدر متیقن از دلالت اجماع بر بطلان جهالتی است که سرایت کند به سمن یا مسمن از ناحیه غیر شارع اما جهالتی که موجب اون جهالت خود شارعه و الا این دوتا که سمن گذاشتن که گفت این سرکه را با این خمر به تو میفروشم 1,000,000 یه شیشه سرکه که 1,000,000 نیست که توجه میفرمون بنابراین اینا سمن گذاشتن مسمنم معلوم کردن سمن و مسمن معلومه پیش اینا شار آمد در مالا یملک گفت معامله باطل در نتیجه سمن شما که در مقابل ما یملک میفته سمن دون مجهول شد پس این جهالت از کجا اومد؟ از ناحیه شاره اومد جهالتی که از ناحیه خود شارع به عقد برسد این جهالت مشکوکه که آیا عقد رو باطل میکند یا نه خارج از قدر متیقن اجماست بنابراین استفاده بله از دلیل اجماع کردن در این مورد جاری نمیشه اینم اشکال سوم چهارمین مانعی که گفته شده آخریش و دیگه بحثو تموم کنم مانع چهارم این است که فساد جزء مفسد است برای هر عقدی یعنی چی؟ شما میدونید متأخرین میگن شرط فاسد مفسد نیست مثل همین مثالی که برای شما زد سرویس رو فروخته به ضعیفه ازش هم یه شرط سلام علیک توش گذاشته زن شوهر دارد در نتیجه شرط چیه؟ فاسده شرط خلاف کتاب و سنت شرط فاسد شد متأخرین میگن شرط فاسد فساد از شرط سرایت به اصل عقد نمیکنه. شرط فاسده مردی که بره دنبال کارش اما معامله ای که انجام داده است محکومه به چیه؟ صحت است. خب در حالی که اگر زن شوهر ما نگفتیم شرط فاسد اونی که شما داری میگون یه عنوان دیگری است شرطی که خلاف مقتضای عقد باشه
شما دارین که کلیت شرط فاسد
احسن شرط فاسد شرط فاسد مفسد عقد نیست مثالش هم برای شما اینو زدم اما در فرضی که زن شوهر ندارد شرط فاسد نیست لذا سر اشکالی نداره گوش بدین فن الان اگر زن شوهر نداره و این شرط رو باش کرده باید وفا کنه یه بارم بیاد متعش بشه حالا ضعیف نمیاد میگه بره گمشه من با این کاری ندارم زنه که نمیپذیرد این شرط را و شرطش فاسد نیست چون زن شوهر ندارد، مرد اینجا خیار تخلف شرطه، خیار تخلف شرط داره، میتونه معامله رو فسخ کنه و سرویس رو پس بگیره، پولی ضعیفه رو بده. این در فرضی که شرط صحیح باشه، یعنی زن شوهر نداره. اما در شرطی که به فرضی که زن شوهر داشته باشه، شرط فاسده و فساد شرط سرایت به اصل مشروط که عقده نمی کنه. خب این قول متأخرینه. اما قدمای از اصحاب قائل به فساد بودن، می گفتن آقا اگر شرط فاسد شد اصل عقد فاسد، یعنی فساد از شرط سرایت می کند به مشروط که عقد است و عقد را هم فاسدش میکنه. قدما فتواشون این بود. چرا؟ به خاطر اینکه میگفتن عقد مجرد از این شرط در خارج واقع نشده. عقدی که اینا با هم خوندن، این بیعی که واقع شد به شرط سلام علیک بود، یعنی عقد مجرد از این شرط در خارج واقع نشده. تا شما در مورد عقد به تنهایی بیان اطلاقات و عمومات را جاری کنید، بگون احل الله البیع و اوفو بالعقود و تجارتن انترازن میگیردش، در نتیجه عقد مشروط است به شرط فاسد. وقتی مشروط به این شرطه و به تنهایی و جدای از شرط واقع نشده است، خود عقد میشه فاسد. این حرف قدما. ثم قدما از فساد شرط تعدی میکردن به فساد جزء. میگفتن همون جوری که شرط فاسد مفسد است، جزء فاسدم مفسد. یعنی اگر این جنسی که شما فروختن دو تا جزء داره، این دو تا جزئی که دارد یه جزءش فاسده، دو تا صندوق گلابی فروخته، این دو تا صندوق گلابی یه صندوقا گندیده، نه یه صندوقه زیرش همه گندیده است، چهار تا خوب گذاشته روش، پس جزئی از این مسمن فاسده. وقتی جزئی از این مسمن فاسده، میگن جزء فاسد معامله رو فاسد میکنه. چرا؟ چون مرجع فساد جزءم برمیگردد به فساد شرط. همون جور که شرط فاسد مفسده، جزء فاسدم مفسده. چرا؟ به خاطر این که بازگشتش به اشتراط انزمام جزء فاسد است، که این صندوق گلابی رو به شما فروخته است به شرط چی؟ به انزمام این گلابی های فاسد. و شما نمیدونستی جزء فاسده موجب فساد عقد میشه. پس قدما قائل بودن حکم شرط و جز واحده. اگر کسی به این فتوای قدما اخذ بکند، الان خمر جزء فاسده، خنزیر جزء فاسده، وقتی جزء فاسد شد محکوم به فساد کل عقده، تمام عقد رو باید حکم به فسادش بکنی. اینم مانع چهارم. جوابش این است، خب بله، این فتوا قدما بود، الان که متأخرین ندارن، که الان متأخرین شرط فاسد را مفسد نمیدانن. خب وقتی شرط فاسد مفسد نباشد، به طریق اولا جزء فاسدم مفسد نیست. گلابی ها را خریدی زیرش گندیده است، معامله باطل نیست. شما چون عیب دارد چه داری؟ خیار فسخ داری، میتونی برگردونی بگو اینا زیرش کندیده، البته به شرطی که تو ایرانم نباشه، چون باری که تو ایرانه همه میدونن زیرش با روش فرق میکنه. پلاستیکام به برکت لوله پولیکا دور پلاستیک با وسط پلاستیک فرق میکنه. پولیکا رو میذارن دورش رو خوبارا میریزن، وسطش گندیدار رو میریزن، روش هم یخت خوب میریزه، دری پلاستیکا میبنده. درسته؟ در مملکت ما همه اینا میدونن. کسی که ندونه خواجه حافظ شیرازی باشه. بنابراین اگه پلاستیک بادمجون یا خیار رو یا گوجه رو گرفت پلاستیکو پاره کرد وسطش دید گندیده است، اصلا حقی برگردوندن نداره، چون همه میدونن همینجور. همه میدونن انارا و گلابیا و سیبا زیرش ریزاشه و بفرمایید خراباست، روش خوباشه چیده، همه اینو میدونن. بنابراین نمیتونه برگردونه. بله در کویت انار از ایرانی و خون سالهای اول فرستاده بودن، همین کارو کرده بودن، کویتی ها خریده بودن برده بودن تو خونه دودن، اه روش اناریه که اینقدر، زیرش اناریه که اینقدر، برگردونده بودن. اونجا از این کارا کسی دیم، اونجا انارایی اینقدر یک کارتونه، انارایی درشتم یک کارتون. اینا به شیوهی خودشون که ولیزا همون یه بار اناری بود که رفت کوبه دیگه بر نداشت. چرا؟ چون مشتری ها برگردونده گفتن ما نمیخوام. ترجمه این شرط فاسد مفسد عقده و در نتیجه جزء فاسدم حکم شرط فاسد رو داره، چون شرط شده است انضمام او. توجه می‌فهمید؟ خیلی خوب بگم این علی فتوی القدما صحیح، لکن به فتوی المتأخرین شرط فاسد مفسد نیست. وقتی شرط فاسد مفسد نباشد به طریق اولا جزء فاسد مفسد نیست. این اولا. ثانیا شیخ می‌فرماید نص و اجماع در این بی قائم است بر صحت این بی در ما یملک، و همین اجماع و نص فارق می شود بین جزء فاسد و شرط فاسد. چی میخواد شیخ انصاری بگه؟ شیخ میگه به فرض شما در فتوای قدما رو بگیری بگوی آقا شرط فاسد مفسد عقد، به فرض اینم بگوی، و به فرض جزء فاسد را هم ملحق کنی به شرط فاسد، بگوی جزء فاسدم چون شرطیت انضمام جزء را دارد اینم ملحق به شرط میشه، به فرض اینم بگوی تو ما نحن و فیه جاری نمیشه. چرا؟ به خاطری که در ما نحن و فیه نص داریم بر صحت معامله در بیع ما یملک، اجماع هم برش داریم. این اجماع و این نص دلیل می شود بر این که حتی اگر شما شرط فاسد رو مفسد بدانی و حتی اگر بگو جزء فاسد هم مفسد عقد است، یعنی از شرط هم تعدیه به جزء بکنی، با این حال چون در این خصوص تو این فرض که بیع ما یملک و ما لا یملک است نص داریم و اجماع داریم بر صحت، بنابراین اون قاعده به این نص و اجماع تخصیص میکنه و میبایست حکم به صحت بکنی. اینم جوابی که شیخ میده. مکاسب جلد 3 صفحه 532. مرحوم آقای نائینی جواب سوم رو میدن، این جواب ثالثه. مرحوم آقای نائینی میفرمان چرا فساد شرط رو گفتن موجب فساد عقده؟ میگه قدما که فتوا دادن فساد شرط موجب فساد عقده، وجهشو ببینی؟ بعد اون لمش وجهش که اومد دستمون ببینیم آیا این وجه و لم و علت در جزء فاسدم جاریست یا جاری نیست. آقای ناینو می فرماین وجه فساد بی در شرط فاسد به فتوای قدما که میگن فاسده وحدت مطلوبه. یعنی میگن چی؟ میگن آقا من یه دونه عبد خریدم، مقصودم این بود که من یه سری حساب و کتاب دارم، کاسبم، یه دفتر دارم، باید دفتر خرید و فروشم رو بنویسم. من یه عبد کاتب حسابدار به این شرط خریدم. من که عبد نمیخواستم که، نونخوری اضافه نمیخواستم که، من غرضم این بود که یه عبدی بخرم بیاد در دکون پلو من بشینه، دفترامو میزون کنه، مرتب کنه، خرید و فروش من مرتب و منظم بشه. و به همین خاطر رفتم از بازار چی؟ برد فروشان، گفتم من یه عبد کاتب محاسب حسابدار میخوام، لیسانس حسابداری داشته باش، با این عنوان خریدم. پس به شرط کتابت و به شرط حسابداری خریدم. پس من وحدت مطلوبه، یه چیز میخواستم، حسابدار میخواستم، رفتم این عبدو خریدم آوردمش. حالا که آوردم دفتر رو میذارم جلو روش، میگم که بنویس. میگه ببخشید من اصلا خوندن نوشت، حسابدار که نیست، خوندن و نوشتنم بلد نیست. خب من این مرد کرم خواهم چیکار؟ دوتا مطلوب نبوده، تعدد مطلوب نبوده که من بگم خب ما یه عبد میخواییم، حالا اگه حسابداری هم ازش بیاد بهتر، یه نوکر میخوام کارامونو میکنه، دو ساعت که بیکار میشه میگم بشین حسابداری رو بکن. خب حالا این حسابداری بلد نیست، نوکریمونو که میتونه بکنه، میگم کارامونو بکن. اگه این بود تعدد مطلوب، توجه میفرمون. خب حالا این عبد حسابداری بلد نیست، خب میگه خب بفرستش میرد نوکری دو بکنه. اگر تعدد مطلوب بود چه میشد؟ حکم به صحت میشد بکنی، میگفتی خب آقا نوکریده که میکنه، بفرستش برید نوکریده. یا آقا من نوکر نمیخوام، یا دارم، من حسابدار میخواستم، اینم که حسابدار نیست. پس آقای ناینی میگه قدما که میگفتن بطلان فساد شرط سرایت به عقد میکنه، عقد رو می آمدن به اضافه شرط می گفتن اینا وحدت مطلوب. وقتی وحدت مطلوب بود، وقتی اون مطلوب حاصل نشود، عقد محکومه به چیه؟ محکومه به فساد. توجه شد؟ بنابراین داستان عبدی که مثلا شرط کتابت درش شده باشد، خب این وقتی که کتابت رو ندارد محکوم به بطلانه. چرا؟ چون شرطش فاسد شد و تخلف پیدا کرد. و کسی که پول داده، منی که پول دادم، من بابتی حسابدار پول دادم، نه بابتی یه عبدی که رقبه یه عبد آزادش بکنم. تجربه‌ام بابتی این من پول ندادم. حالا که اینجور شد، می فرمان این فساد شرط و تخلف در ذات مبیع است و در نتیجه سمن در مقابل او گرفتن با تو. میگم آقا من حسابدار میخواستم، پولی حسابدار به تو دادم، من عبد نمیخوام، عبد خالی. خب می فرمان به خلاف داستان جز، خب اینجا در داستان جز اینجور نیست. چرا؟ چون شما در داستان جز پول شما، ثمن شما واقع می شود در مقابل تمام اجزای مسمن. صندوق گلابیه که شما می خری فقط رو یاشه خریده، زیر یاشه هم خریده، یعنی ثمنی که داده پولی تمام اجزا، هم اجزاء سالم هم اجزاء فاسد. ترجمه فهمید؟ بنابراین ثمن شما در مقابل فقط انار درشت و گلابی درشت ها نیست، کل این صندوق رو شما خریده. وقتی کل خریده ثمن همون جور که مقابل ردیف اول واقع میشه، شامل حال بقیه اجزا هم میشه، شامل حال اجزاء فاسد هم میشه. بنابراین در داستان جزء اصلا وحدت مطلوب نیست، تعدد مطلوبه. اما در داستان شرط که قدما میگفتن، اونجا که باطل میشد اونجا میشد یه وحدت مطلوب درست کرد، اما در جزء وحدت مطلوب نمیشد درست کرد. و لذا مرحوم آقای ناینی میفرمایند حتی به فتوی القدما که میگفتن شرط فاسد مفسد عقد است، به فتوای قدما نمیشد گفت جزء فاسد مفسد عقد. بله شرط فاسد، چرا؟ چجوری فرق گذاشت آقای ناینی به تعدد مطلوب؟ میگن آقا در شرط فاسد که مفسد عقد است وحدت مطلوبه، ما حسابدار میخواستیم، حالا این بنده خدا یه عبد بی سواد تو کتی ما کرده، ما نمیخواییمش اینا، درسته؟ وحدت مطلوبه. اما ما گلابی میخواستیم، حالا دوتا گلابی فاسدم توش هست، پول شما ثمن شما همون جور که در مقابل گلابی درشت واقع میشه، در مقابل گلابی ریزان واقع میشه. ترجمه فرمود اونجا وحدت مطلوب در کار نیست. وقتی وحدت مطلوب نیست تعدد مطلوبه، تعدد مطلوب شد اشکالی ندارد، جز اگر فاسد شد، جز فاسد فسادش سرایت به عقد نمی کنه. نهایت اگه این مالی که خریده یه جزش فاسده، بله خیار عیب داری، چون معیوبه دیگه، وقتی معیوب شد خیار عیب داری. مشروط به ندانستن ها، مشروط به ندانستن، و الا گفتیم تو مملکت ما هر کی یه صندوق میوه میخرد میدونه زیرش خرابه، بنابراین اینجا حتی خیار عیب هم می مگه از حد رد شده باشه، چون بالاخره یه وقت 5 تا خراب تو زیرش هست، یه وقت میبینید از تا بالاشو همه را خراب چیده، 2 تا سالم توش گذاشته. عرفی وقتی از عرفش رد شد، بله خیار عیب جاری میشه. بنابراین جزء فاسد سرایت به فساد جزء سرایت به عقد نمی کند و عقد رو فاسد نمی کنه. اینم جواب سوم از مرحوم آقای ناینی. بنابراین همه موانع صحت این معامله رو جواب گفتی، اطلاق صحیحه صفار رو درست کردی، مشهورم فتوا بش دادن، 4 تا مانع ذکر کردیم، 4 تا مانع رو هم جواب گفتیم، والحاصل این که این معامله بیع ما یملک و ما لا یملک در عقد واحد، در بیع واحد، صفقه واحد، در ما یملک محکوم به صحت است، درست شد؟ و در ما لا یملک محکوم به بطلان. این قول مشهور، در مقام اقوال دیگری هم وجود دارد. بقیه اقوال طلب شما انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.